که از پاکی دلان چی آسمونه ندونم سی چه چینو وام سرگرونه سی چینو وام سرگرونه سر به سهرا به نومد بی هم زبونی سخت تهنامند نو درد زمون تهنا با درد زمون
یک روز خوب از انواع تکنولوژی ها برای ساخت مجموعه ای تحت عنوان قصر آزادی استفاده می شود. در این مکان که با تشریک مساعی آدم ها، حیوانات، گیاهان و حتی جانوران فضایی ساخته می شود، عشاقی نگهداری می شوند که قبلا یا خودکشی می کردند یا راهی کوه و بیابان می شدند و یا دچار جنون می شدند. این عمارت در نظر آدم‌های معمولی از یک دروازه، چند درخت و دیوارهای معمولی ساخته شده که آدم‌های بسیاری دم در آن به صف شده اند و قصد ورود به آنجا را دارند. اما عاشقان نه در می بینند و نه دیوار. برای آنها این مکان باقی لایتناهی است که کاخهای متعدد و حوضهای مجللی دارد و پرنده های بسیاری بر فراز درخت های نادر آن چهچهه می زند.
در آنجا چند حوض نوری هم وجود دارد و فوارهای موزیکال نورهای رنگارنگی را با زیر و بم یک موسیقی دلانگیز در فضا پخش می کنند. ماهی های شگفت انگیزی هم در این حوض ها زندگی می کنند. عنصر تشکیل دهنده بدن این ماهی ها نور است. آنها بعضی اوقات از سطح حوض بیرون می آیند، پشتک می زنند و گاهی چند قطره نور از تنشان به هوا می پاشد و دوباره به نور بر می گردند. در جای جای این قصر باشکوه المان‌های استفاده شده است که منعکس کننده مفاهیم عشقند و به شکلی نمادین از عشق ریشه می گیرند. در میدان ورودی مجموعه هم یک اسطرلاب عظیم نصب شده که در تلألؤ نور آفتاب به شکلی غیر قابل وصف آدمی را مجذوب و متحیر می کند. هرچه بیشتر با آن نزدیک می شوی انگار از آن دورتر می شوی. تا آنجا که عاشقان خسته می شوند و ترجیح می دهند حرف تابلوی راهنمای این المان را باور کنند که با 70 زبان با آنها توصیه می کند نزدیک نشوید تا نزدیک بمانید. چراغ‌های روشنایی که در کنار پیاده‌روها نصب شدند در واقع شمع‌های بزرگی هستند که هیچ وقت تمام نمی شوند. بدنه مومی آنها با نقش آجرچینی های دوره سلجوقی مزین شده و پروانه های بسیاری در اطرافشان در حال پروازند. گاهی پروانه دیوانوار خود را به آتش این مناره های عظیم می زند و در آنی می سوزد. اما به ناگاه در جای دورتر از شمع دوباره متولد می شود. برای محوطه‌های فضای سبز هم در یک حرکت خردمندانه عموماً از درخت‌های استفاده شده است که در کوه و دشت و صحرا تنهایند. ریخت شاعرانه‌ای دارند و انگار که سرگرم کاری درونی باشند، به قیل و قال دنیای بیرون خیلی اهمیت نمی‌دهند. بلوط‌ها، کنارها، انجیر و بنه و انارها.
فرازمینی ها نقش عمده‌ای در ساخت این مجموعه داشتند و همان فناوری عجیبی که در نامرئی سازی سفینه های خود به کار می گرفتند در اختیار آدم ها قرار دادند. آنها با این کار می خواستند هم در پروژه علمی مشارکت داشته باشند و هم توانسته باشند شهروندان عاشق پیشه خود را در این مرکز مداوا کنند. فرازمینی‌ها در این همکاری خود را به فلسفه زمینیان سپردند و فهمیدند که نیروی شگفت موجود در عشق قادر است رستگاری زمین و آسمان را تضمین کند. آنها دریافتند که کائنات هم از این انرژی عجیب لبریز است و هنگامی که اطلاعات شگفت‌انگیزشان در مورد سیاه‌چاله‌ها را با دوستان زمینیشان به اشتراک می‌گذاشتند، این امر بر آنها مسجل شد که ظاهراً نکته‌های بسیاری هست که نمی‌دانند و به خاطر همین مفهوم عشق آدم‌ها را در تفسیر کیفیات نامعقول و پیچیده کهکشان دخیل کردند. ورود این مفهوم به مناسبات زندگی اجتماعی کرات دیگر در زندگی اجتماعی آنها هم بی تأثیر نبود. دادگستری‌هایشان برای مجازات مجرمان خاص چند درجه تخفیف قائل شدند و تب و تاب بیموردی که عموماً در جوانانشان هنگام بلوغ به وجود می آمد را با مدارا پذیرفتند و سعی کردند در مدار خطاهای شهروندانشان عشق را هم در نظر بگیرند. پذیرش این ماجرا از سمت آنها هم دوستی‌های آسمان و زمین را محکم‌تر کرد و هم رنگی تازه به شهرهای دیگر کرات داد. کافه هایشان پر رونق‌تر شد، تقاضا برای خرید گل افزایش یافت و اقتصادی به وجود آمد بر بنیاد عشق که در آن سرمایه داران محصولاتی را تأمین می کردند و عشاق در روزهای خاصی به هم کادو می دادند و عشق یکدیگر را می خریدند. در قصر آزادی عنصر مباحثه میان خیلی عاشقان بیدل کم کم امنیت فکر و آرامش روان را برایشان فراهم می کند. هرچند هنوز هم برای این مرکز عبارت نادرست مرکز مداوای عاشقان استعمال می شود، اما دیگر همه می دانند که منظور از تأسیس آن در واقع مداوای آدم هایی است که عاشق نیستند و قرار است خروجی این مجموعه عاشق کردن دیگران را هم در پی داشته باشد. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and
made the living fire. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
برای پذیرش افراد در این مجموعه نیاز به هیچ آزمون خاصی نیست. تنها کافی است فرد مورد نظر حقیقت فضا را ببیند و وارد قصر شود. همین کافی است تا دیگرانی که یا دروغ میگویند یا نمیدانند که عاشق نیستند، برتش عاشقان نپیوندند. اساساً آن مکان ملکوتی برای دیگران هیچ جذابیتی هم ندارد. به همین خاطر تنها مورد اقبال کسانی قرار می گیرد که عشق در وجود آنها رخنه کرده باشد. ایده ساخت این مجموعه به درستی معلوم نیست که از کی و توسط چه کس یا کسانی بوده است، اما مورخان معتقدند از اولین روزهای پیدایش بشر آدمیان به دنبال این آرزو بودند. برای نمونه سینه کوهی را مثال می زنند که بی دلیل تراشیده شده است، یا بیابانی لمیزرع در استرالیا که سنگ فرش شده است، گلهای قشنگی که در غاری میان آفریقا نقاشی شدند، مجسمه‌های خپل و به ظاهر بیفایدهی که در اتریش دفن شدند، و شعری که بر دیوار یک زیارتگاه حکاکی شده است. روانشناسان میگویند آدم‌ها همواره سعی داشتند عشقشان را در چیزی ابدی کنند. زیست‌شناسان اما هنوز در درک این نیرو عاجزند، اما آن را پذیرفتند و می‌کوشند برایش دلایل علمی بیاورند. ستاره شناسان در حیرتند که چگونه می‌شود که دقیق ترین تقویم‌های بشری را هم عاشقان آفریده باشند. سیاستمداران هم برای ربودن آرای مردم می‌کوشند بر همین نقطه پافشاری کنند و قلب مردم را با عشق به دست بیاورند. و شاعران آنها هنوز هم هرچه میگویند از این چشم ریشه میگیرد.
Thank you.
دانشمندان میپندارند تنها درصد کوچکی از این انرژی عجیب در مسیر درستش قرار گرفته است و عمده آن در راه‌های مهمل و بیفایده هدر شده است. در این قصر هدف اصلی آن است که اولا فکری به حال دل تنگ عاشقان کنند و ثانیاً از عشق شریف آنها چیزهایی حاصل شود که به خوبیها بیفزاید و از بدیها بکاهد. تحقیقات نشان داده است تأثیری که یک عاشق دلداده ایرانی از سالهای دور در دیوان غزلهایش بر فرهنگ بشری گذاشته به مراتب از همه نوشته‌های روانشناسان مفیدتر بوده است. اثر بخشی یک نقاشی که در نکوهش جنگی جهانی کشیده شده است از مانیفست های رنگارنگ احزاب ضد جنگ بیشتر بوده و خیال پردازی های یک عاشق برای پرواز از اختراع موتور جت هم مهمتر بوده. تمامی اینها از عشق تراوش کرده اند.
مرا گفتی به در پرده دریدم، مرا گفتی قده بشکن شکستم، مرا گفتی ببار از جمله یارا، بکندم از همه دل تو بستم، بکندم از همه دل در تو بستم.
هر پل که میزنی انگار همین غزل ها که ورق میزنند، چشم های تو ترجمان حافظند، از این غزل تا آن غزل، یک لحظه شب دو صفحه روز، یک لحظه شب دو صفحه روز. در قصر آزادی قرار است چیزهایی متولد شوند که حقیقتند اما دیده نمی شوند. حقایقی که همه از وجودشان باخبریم اما نانچنانند که بتوانیم به آنها دست بیاویزیم و کم و زیاد و زیر و زبرشان کنیم. حقیقت محضند و حالا فهمیدیم سرچشمه این حقایق دل خراب عاشقان است.
بگذارید از این مجموعه چند نفری را به قاب تصویر جلوی چشممان دعوت کنیم. خانمی جوان بر روی سپایش نشسته و مشغول نقاشی چهره شخصی است که در قلبش زندگی می کند و هر روز با ساختن تابلوهای بیشتری از او لبخندهای پاک عمیق‌تری بر صورتش ظاهر می شود. مردی پشت میز نشسته است. چند عکس از زنی جوان در دست دارد. با خطکش اندازه اجزای چهره زن را به دقت ثبت می کند و دائما در حال ضرب و تقسیم است. سال هاست که این کار را انجام می دهد و این 467مین دفتری است که از انبوه محاسبات فرمول های هندسه سیاه کرده و اگر از خودش بپرسید هدفش از این کار چیست خواهد گفت در حال محاسبه نسبت‌های طلایی چهره یارم هستم. کسی دست‌هایش را پشت سرش به هم گره زده، در فکر فرو رفته و راه می‌رود. از این مجموعه تنها کسی که موفق شده است مسیر باغ معلق تا کوه قاف قصر را طی بکند، هموست. او با همین شکل و شمایل حتی میتواند مسیر آسمانها را هم در پیش بگیرد و در راستای عمود جهان قدم بزند و برود تا ناکجا. او شاعر است و گاه و بیگاه انگار که به نتیجه‌ای رسیده باشد دست در چیپ می کند، دفترچه را بیرون می آورد و با خطی خوش چند بیت غزل می نویسد و باز هم راه خود را در پیش می گیرد.
کسی دیگر از کسان قصر در آزمایشگاه شیمی سرگرم تقطیر و تسعید است. او فرایند خاصی را به کار می گیرد و عناصر خاصی را با هم ترکیب می کند، آنها را می جوشاند و موادی را تولید و در آرشیوش به دقت بایگانی می کند. عموماً هم فراموش می کند چیزی بخورد و به همین خاطر لاغرترین قصروند قصر است. به قول خودش چیزی ته دلش به او می گوید می توان از خاکستر آدم ها حیات دوباره به آنها بخشید. او ایمان دارد که می شود و با پشتکار عجیبی قصد دارد این کار را به انجام برساند. برای دوستان نزدیکترش گفته است به زودی لیلایم زنده می شود و در میان این همه شیشه و دود و احتراق حیات در او دمیده خواهد شد و من لبان سرخش را دوباره خواهم بوسید.
از میان جانوران فضایی که به قصر آمده اند XO9817 از همه جالب تر است. او به لحاظ جسه تقریبا هم اندازه انسان هاست. پوستش آبی است و سه چشم دارد. مدتی است به عشق همنوع سه چشم دیگرش مبتلا شده و علی ظاهر مورد بیرحمی پدر معشوقه قرار گرفته و اون بزرگوار داستان همیشگی انفصال از عشق را برای این دو رقم زده است. عاشق زار ما هم پس از جهدهای بسیار و شکستهایی که در جنگ عشق خورده در یک حرکت انقلابی سفینه‌اش را برداشته و به اینجا آمده است. او حالا تلاش می‌کند از نیروی الکترومغناطیس و توان ذهنیش بهره بگیرد و بدون استفاده از دستانش اجسام را از روی زمین بلند کند. خودش هم نمی‌داند در این کار چه فایده‌ای ممکن است باشد و چرا برای این هدف ظاهراً احمقانه آنقدر مایه می‌گذارد. به هر حال او نیز سرگرم کار خود است و هر روز و هر ساعت تلاش می‌کند در این کار بهتر بشود. یکی دیگر از ساکنان این قصر پیرمردی است که به سختی و با کمک عصا راه می‌رود. هر روز راهی رودخانه کنار محوطه پارک می شود. روی نیمکت ساده‌ای زیر درخت واق واق می نشیند و گویی که با چشمان باز خوابیده باشد ساعتها به افق خیره می شود و به مسائل می اندیشد که جنگ ها را به وجود می آورند. عواملی که سوء تفاهمات کوچک را به خون خونریزی سوق می دهند و البته در مواردی عمیق می شود که می توانند جنگ ها را پایان بخشند. او زنش را در یک جنگ از دست داد و اینک پس از این همه قرن تحمل زندگی بی حضور او می خواهد به سهم خودش از بروز جنگ های دیگر جلوگیری کند تا از این طریق احتمال مرگ زنان دیگری مثل زن خودش را کمتر کند. عاشقان جوان به او ملحق می شوند و پیرمرد مثل یک پیر فرزانه ظرایفی را که حاصل اندیشش بودند با آنها بازگو می کند. این خیره شدنها در هنگام غروب تبدیل به سخنانی آتشین و خردمندانه می شود. مستمعین که کم و بیش با او همدلند حرفایش را با قلبهای گرمشان گوش می کند. اینجا یوتوپیای عاشقان است، خانه عاشقان بی خانه. آنها در کنار هم جهان زیباتری دارند، مثل کودکانی هستند که در کودکستان با هم خوشند، مشقات زندگی آدم بزرگها را ندارند، بار مسئولیتی به دوششان نیست و همه چیز برای آنها در لحظه معنا می‌یابد. این جامعه شبه کمونیستی قبلا در هیچ کجای جهان به این عمق و وسعت وجود نداشته است. عاشقان در یک جهان پاک و معصومانه زندگی می کنند و اگرچه قلبشان از عشق اندوهناک است اما هم به عشق مطهرند و چشمهایشان برق چشم‌های نقاشی رنسانس را دارند. تنها چیزی که تا آن روز خوب هنوز هم گنگ است و فکری به حالش نشده، همین مفهوم سنگین عشق است. شاید واقعا این مقوله آنچنان که بسیاری گفتند موضوعی فرا انسانی باشد و شمال و جنوبش حقیقتا در وصف و شرح نگنجد. با این حال تا آن روز خوب و پس از آن همچنان کسانی در مدح آن و افرادی در ذمش بیانیه ها صادر خواهند کرد. اما آنچه که تاریخ میگوید این است که احتمالاً هیچ وقت پرده از این معمای دلنگیز و جادویی نخواهد افتاد.
اگر این رودها ادامه نمیافتند به خیالشون ته دنیا را ببینند، بر ساحل نمی نشستم مثل پرنده ها قایق ها و به شور ابد نمی اندیشیدم، تختیرش می کردم در قلمم می ریختم. اگر این ماه اونقدر جدی نبود که طی هزاران سال حتی یک قدم به سمت خانه من بر ندارد، بر می داشتم و صافش می کردم روی میز، می نوشتم چه ارزش دارد زندگی که این همه چیز داشته باشی و بگذاری بمیری. هیچ کدامشان مال ما نیست و چقدر دوست دارم زندگی که همین فرصت کوتاه را به علاوه او به من هدیه کرد.
عشق فارغ از هر چیز دیگری یک انرژی ناب است که از سموم آریست و این فاکتور عشق را در جایگاهی فرازمینی و لامکانی قرار داده است که از قضا می تواند دستاوردهای بلند مرتبه‌ای هم داشته باشد. مدار غیر معمولی که عشق می پیماید و مسیر پیچیده و غیر قابل پیشبینیش آن را منزه می کند. چشم عاشق به جای همه چشم ها می بیند و گوشش به جای همه می شنود. اگر خطی می کشد در آن خط چیزی هست که مرد و زن می فهمندش. چه کودک و چه پیر، چه سالم و چه علیل. قصر آزادی به روشنی این موضوع را درک کرده است که عاشقان به خزینه های حقیقت متصلند و تلاش می کند مسیر درک این حقایق را برای آنها هموارتر کند تا از قبل آن بتواند زمین و آسمان را مفید و بی خطرتر کند. آنان اگرچه به یک نگاه بدل به ابزاری برای بلند پروازی مؤسسان قصر شدند، اما خود نیز راضی‌اند و کیست که بداند فایده چیست و نخواهد مفید باشد. از ظاهر آنها موش‌های آزمایشگاهی هستند به امید یک آزمایش موفق، اما با نگاهی منصفانه‌تر در می‌یابیم که اگر قصر نبود، اگر این یوتوپیا ساخته نمی‌شد، آنها اگرچه موش نبودند، آنقدری هم که حالا هستند مفید و مؤثر نبودند. تا به حال که نتیجه خوب بوده است، هم برای شهروندان هم برای مؤسسان. آنها و اینها شادند و بدون آنکه چیزی از کسی کم شود و حقی از کسی تزی، موجبات خوشی همه فراهم شده است. به همت آن خانم جوانی که هر روز نقاشی می کشید، تابلوهای بسیاری تولید شدند و خانه های بسیاری از عشق پر شده است. جادویی که او در نقاشی ها به کار می گیرد باعث خلق آثاری می شود که بدون هیچ واسطه‌ای بر قلب آدم هایی که کمتر به عشق آلوده شدند می نشیند و قلبشان را از معنویتی ناب گرم و پر می کند. تا تابلوهایی که در دیوارهای خانه و میخانه و کارخانه نصب می‌شوند، اهالیشان را با همان جادوی غیر قابل رصد جادو می‌کند و زیستشان را بدون هیچ دلیل مشخصی معنا می‌بخشد. دستاوردهای آن مرد جوانی که درگیر محاسبه نسبت اجزای چهره یارش بود در فیزیک کوانتوم و ریاضیات محض انقلابی به پا کرد و نور انکشاف بر مجهولات بزرگی انداخته است. ارتباط چین و شکنهای زلف یار و تکنولوژی نانو بر کسی هویدا نیست، اما شگفتا که انگار آن بر این و این بر آن مؤثر است. دفاتر شعران دوست شاعرمان که برای خودش راه می رفت منابع سرشار اخلاقیات شدند و برای پرورش کودکان لعبتهای بیمانندی هستند. ادارات آموزش و پرورش در بهترین حالت هم نمی توانستند شبیه این اشعار را در جای دیگری پیدا کنند. این اشعار تمام آنچه که مورد نیاز دولت بوده را تأمین می کنند. آموزش اخلاقیات ناب، تشویق کودکان به فضائل و نهی آنها از رذائل بنمایه همان اشعاری است که آن بزرگوار می‌گشت و از دنیای پیرامونش تألیف می‌کرد. احتمالاً عشق و اخلاق معاشران ازلی هم بودند و خواستگاه یکسانی دارند. ملوث ذهن نسیانکار انسان نیاز به تجدید خاطره دارد. خروجی آزمایشگاهی که ذکرش در بالا آمد هر روز به مرکز دیگری در خارج از قصر منتقل می شود و با استفاده از آن توانستند دارویی بسازند که در درمان بیماری آلزایمر نقش مهمی ایفا کند. دانشمندانی که بر روی آلزایمر کار می کنند از دقت نتایج به دست آمده از آزمایشگاه قصر دچار حیرتند و از نظر آنها باور کردنی نیست که جهانبینی ساکنان قصر بتواند انقدر مفید واقع شود. صحبت‌های آن پیرمرد که روی نیمکت می نشست و به افق خیره می شد به کتب دانشگاهی راه پیدا کرد و منجر به ایجاد یک چارچوب فلسفی جدید در زیست بشر شده است. انگار که او به زاویه این نوع از فرهنگ بشری رسیده باشد. آرای عجیب و هیجان انگیزی در موضوع جنگ دارد و می کوشد دنیا را تبدیل به جهانی بدون خونریزی کند. او خردمندانه در فلسفه‌اش نخست به دلایل بروز جنگ می‌پردازد، پیشنهادهای معقولی برای حادث نشدن جنگ ارائه می‌دهد و می‌کوشد طرحی نو درافکند که بر اساس آن جنگ‌های عنقریب بشری قابل پیش‌بینی باشند و بر اساس شواهد موجودش نگرانی از وقوع آن را به حداقل برساند یا در کمترین حالت در امراض جنگ نوعی تخفیف ایجاد کند و علاج برخی وقایع را قبل از وقوع کنند. XO9817 و تحقیقاتش در مورد بلند کردن اجسام و اشیا به خدمات شایسته‌ای در مدیریت زندگی معلولان منتهی شده است. مثلا اگر معلولی بخواهد از پله‌ای بالا برود، کافی است دکمه آبی ویلچرش را فشار دهد تا یک اتمسفر الکترومغناطیسی حداقلی ایجاد شود و با استفاده از مکانیسم خاصی که در تراشه‌ای موجود در مغز معلولان وجود دارد، کنترل جسم خود را به عهده گرفته و به راحتی از موانع مرتفع عبور کند. مدیران پروژه پس از این چند سال به یقین رسیدند که افعال عاشقانه بسیار مفید و مثمر ثمر هستند. تنها کافی است این انرژی شگفت‌انگیز به نوعی مدیریت شود و راه را برای به فعل درآمدن عشق هموار کند. عشق هنوز و احتمالاً تا همیشه از تفصیل و تشریح می‌گریزد، مثل آب و پر مرغابی. اما بشر توانسته بخشی از نتایجش را تا حدی جمع‌بندی کند و آنها را در مسیر درستش به کار گیرد. سوای کنترلی که بر آن نداریم و اینکه چقدر از این قدرت را شناخته‌ایم، اگر به حواسمان رجوع کنیم می‌بینیم که نمی‌توانیم با اعتماد به نفس زیادی به دانشمان ببالیم. در آن روز خوب کافی است شاعران را دریابیم و چون دریافتیم دریابیم. آنها انرژی های اتمی هستند و ما جان جهان را در آتش جان آنها لمس می کنیم. عشق را به عمل تجربه می کنیم و نتایج نقضش را به دنیا عرضه می داریم. عاشقان در آن روز نه تنها آدم های بی مصرف جامعه نیستند، بلکه ارزش های دنیای آینده را تعریف و تدوین می کنند. جامعه به آنها فرصت و ابزار مناسب را برای خلق گوهرهایی می دهد که نیازهای اساسی ما هستند. لعبت هایی هرچند در ظاهر بی رب و حاشیه‌ای، اما در بطن و متن خود سرشار از حقیقتند. ارزش هایی که می توانند به سیاه چاله های تمدن نور امید بپاشند. ما از عاشقان خط می گیریم، خطها را ترجمه می کنیم و به گنجینه هایی دست می یابیم که تنها راه دسترسی به آنها فقط و فقط دل عاشقان است. حتی مؤسسان باغ هم نمی دانند که در انتهای این قصر با شکوه در یک قدم مانده به مرز نهای باغ صخره‌ای هزاران ساله وجود دارد که نوشته‌ای خوش روی آن حکاکی شده است. انگار که این حروف دچار معجزه‌ای شده باشند در دل آن صخره سلب و خوش بستر گلسنگ‌هایی صورتی شدند. صخره ما خوشحال است و وجودش مفتخر است با آن نوشته. برای همین از وجود بی مقدارش حیات این گلسنگ را شیره می دهد و تمام جانش را معطوف به نگهداری این گلها کرده است. صخره اگرچه انگام نقر نوشته درد چکش و سنباده را کشیده، اما اینک به وجود گلها در وجود سنگیش می نازد و اگر از خودش احوالی بپرسی می گوید پس از میلیاردها سال زندگی عبس اکنون و پس از این جراحی دردناک خوشبختم. گلها انقدر لوندند و آداب دلبری را نیکو به جا می آورند که از نزدیک با عطر آسمانی ملیحشان انان اختیار از کف می رو بایند. ما تا آنها می شوی و دوست داری جان در جان آنها کنی. اما اگر شجاع دلی پیدا شد و هوس آنجا ماندن را به لذت کشف حقایق آن رو جان داد، از محل این حادثه رمانتیک فاصله گرفت و راه باریک منتهی به صخره را پی بگیرد، یکی دو فرسنگ از آنجا دور شود و خود را به جایگاه شهود برساند، تازه می فهمد که چیست آنچه صخره را غزل خوان کرده. آن راه باریک به جایگاهی می رسد و چند تابلوی راهنما هم مسیر حرکت را مشخص کردند، به سمت خانه دوست. درختی تنومند و باشکوه و روی تپه‌ای که برگ‌های انبوهش آواز می‌خوانند. کمی که دقت کنی زیباترین موسیقی عمرت را می‌شنوی. یک سمفونی آسمانی که با شنیدنش ناخواسته جان جهان را در می‌یابی و بدون اینکه تلاش کنی متوجه می‌شوی که برگ‌ها همه چیز را می‌خوانند. اگر آن شجاع دل به جایگاه برسد و از محل جایگاه صخره قصه ما را بنگرد، تازه متوجه می شود که خانه دوست با تمام برگهایش نوشته روی سنگ را تلاوت می کند. بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید، در این عشق چمردید، همه شاه و امیرید.